أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 69، جلسه 69 از مباحثه فقه المسجد. در هندسه المسجد، نظام مهندسی مسجد، به بخشی از مباحث رسیدیم، بیان کردیم. آخرین مطلبی که بیان شد تزیین المسجد بود که زخرفت المسجد گفتیم، حالا به وهب او به غیر وهب. اما در کنار این عنوان یک عنوان دیگری هم وجود دارد که در عنوان قبلی در ابتدا با هم بیان کردیم، بعد در بحث جدایشون کردیم، و آن نقش المسجد به صور. تزیین که بیان کردیم در عنوان قبل، این که طلاکاری کنن با گچ، مثلا به اصطلاح امروزی ها گچبری های زینتی انجام بدن، به رخام باشد، به کاشی باشه، مثلا کاشی های زیبا. اما یه عنوان جداگانه قابل بحثه، اون هم نقش، تصاویر، نقاشی کردن در مسجد، دیوارهای مسجد رو، سقف مسجد رو، در مسجد رو، اینا رو نقاشی کنن. این چه حکمی دارد؟ پس عنوان امروزمون که حالا یکی دو روز در بارش گفتگو کنیم، نقش المسجد به صور، این چه حکمی دارد؟ یعنی من با ینبغی حوله فی هندست المسجد، حول این عنوان است که نقش المسجد به صور. در باره نقش، اون چه که در عرف به ذهن انسان میرسد، الذی یفهم منه فی العرف، متعارف هست به ذهن انسان، تبادر می کند، مقصود از نقش همان تصویره، همان نقاشی کردن صورت هاست. یا رسم و صور علی شیء، علی شیء من الاشیاء، ترسیم کردن، کشیدن یک صورت و عکسی بر روی چیزی از یک اشیا. حالا این اشیا، اون شی، فرقی نمی کنه، سوا اون کان شی و جدارن او سقفن او قرطاسن او حجرن یا دیگری، چیزی دیگری باشه، روی دیوار بکشن، روی کاغذ بکشن، روی سقف بکشن، روی سنگ نقاشی کنن، یا هر چیزی. اون چیزی که به ذهن میرسه اینه، بخوایم مفهوم نقش رو به دست بیاریم اینه. بله، یه معنای دیگری هم گاهی به ذهن میاد، ممکن است به ذهن بیاد، اما اون معنا خارج از بحثه، و اون معنا، یعنی ممکن است انسان منتقل بشه به یه معنای دیگری، اون هم عبارت باشد از نقش و صور فی ذهن. این که وقتی سخن از نقش گفته میشه، نقش المسجد به صور، بگیم اینجا مقصود اون صورت‌های ذهنی است، من در ذهنم مسجد مرقشی رو تصور کنم که در او از کنم محضر شما دیوارهاش مثلا نقاشی شده باشد، علیکم السلام و رحمت الله، دیوارهاش نقاشی شده باشد و تصویری درش ایجاد شده باشه. این ممکنه، انسان در ذهنش صورتی ایجاد میشه، میتونه که خلق کنه. از خصوصیات انسان این است، یعنی مما اقدر الانسان علی ذلک، اقدر الله الانسان علی ذلک، اینه که انسان قدرت خلق ذهنی دارد. انسان در ذهنش میتواند خلق کنه. حکما فلاسفه یه جمله‌ای دارن میگن که صفحات الاعیان عند الله عز وجل کصفحات الاذهان عندنا. وقتی میخوان درباره این که خدا در عالم خارج چطور علم دارد، چطور قدرتش رو به نمایش میگذاره، میخوان روشن مقایسه کنن برای فهم و تقریب به ذهن و فهمیدن، میگن صفحات خارج اعیان در نزد خدا مثل صفحه ذهن در نزد ماست. یعنی همونطور که ما در ذهنمون همه چیز برای من آماده است و نشان داده میشود و میتوانیم تو ذهنمون هر چیزی رو خلق کنیم، هر چیزی رو، انسان نستجیر بالله میتواند واجب الوجود هم تصور کنه در ذهنش، در ذهنش تصور کند. این قدرت خلق داریم، میگن صفحات خارجی هم در نزد خدا همونطوره. یعنی همونطور که خدا فعال مایشا هست در خارج، ما فعال مایشا در ذهنیم. بله، این از خصوصیات انسانه، از ویژگی های انسان هستش. اما این صورت های ذهنی، نقاشی های ذهنی خارج از بحثه، چون اینا تکلیف بهش تعلق نمیگیره. ما درباره اونی بحث میکنیم که تکلیف بهش تعلق بگیرد، ما یتعلق به تکلیف درباره اون بحث میکنیم. البته حالا شما یک بین القوسین یک مطلبی رو هم داشته باشید، اینه که یه سوالی مطرح است که آیا ما احکام و تکالیف جوانحی هم داریم یا نداریم؟ چون ما یه جوارحی داریم، یه جوانحی داریم. جوارح اعضا و جوارح ظاهری ماست، کارهای خارجی ماست. یک جوانحی داریم، قلب ما، وجدان ما، روح ما. اگر انسان در قلبش هم یه فکری کرد، یک چیزی رو در قلب گذروند، در ذهنش گذروند، اونم تکلیف دارد یا تکلیف نداره؟ حالا اینجا بحثی است. بعضی از آقایون قائلن به این که تکالیف جوانحی داریم، اقلش این است که در اون مواردی که اون رفتار جوانحی ما، روحی ما، روانی ما اثری در خارج میگذارد، حتما وقتی اثر گذاشت این عامل جوانی ما از باب مقدمه واجب، مقدمه حرام، مقدمه مکروه، مقدمه مستحب حکم داره، متعلق تکلیفه. اما اگر نه، مقدمه نبود برای چیز خارجی، به خودی خود فی نفسه، یعنی تکلیف نفسی ممکن است احیانا نداشته باشه. خب حالا این خارج از بحثه، اما اونی که داخل هست همون متفاهم عرفی است، متفاهم عرفی است از کنم محضر شما نقشه. اون همونی که ذکر کردیم، گفتیم این که انسان عکسی رو بکشد، نقاشی کند، علی شیء من الاشیاء، سوا اون کان شیء، جدار باشه، باب باشد، سقف باشد، قرطاس باشه، حجر باشه، مثلا هر چیزی باشه، فرقی نمیکنه. این نقش. خب حالا باز دو تا بحث اینجا مطرح می شود که باز یکیش کاریش نداریم، اینجا کاری نداریم. باز اینه که مطلق نقاشی چه حکمی دارد؟ نقش و صور، سوا اون کان اون چیزی که میخوام صورت بگیریم ذات و روح، ذات الارواح هست یا نیست، این نقاشی، نقاشی یک بعدی باشه یا نقاشی چند بعدی باشد که بشه مجسمه، کدام اینا چه حکمی دارد؟ خب بله، درباره مجسمه حکم دیگری است، درباره ذات الارواح بحث دیگری است، اما این مطلق جاش اینجا نیست، این در جای خودش در فقه بحث میشه. اون بحث دوم اینه که حالا این نقش، نقاشی علی الجدار، علی الصفحه، علی القرطاس، هر جایی این نقش اگر فی المسجد بود چه حکمی دارد؟ باز تعامل بفرمایید ببینیم بحث درست تنظیم بشود. یک بحث داریم آیا مجسمه ساختن جایزه یا نیست، نقاشی کردن جایزه یا نیست، تو میدان نقاشی کنیم، تو خیابان نقاشی کنیم، رو دیوار نقاشی کنیم، آیا جایز است یا جایز نیست؟ اون بحث فقهی جای خودشه. اما هر آنچه، تأمل کنید، هر آنچه در بیرون گفتیم حرام است، به طریق اولا فی المسجد حرام. تأمل فهمیدید چه از کردم؟ اگر گفتیم نقش صور ذات الارواح حرام است مطلقا، ففی المسجد به طریق اولا حرام است، شکی نداریم. اما پس اینم باز بحثی روش نداریم. اما بحث رو کجاست؟ به نسبت الى نقوش التي نقول به جواز رسمها فی الخارج، هل هو جائز فی المسجد یا نه؟ تعمل فهمیدید چه از کردم؟ اگر ما برخی از نقش ها، صورت ها رو گفتیم در خارج جایزه، مثلا مجسمه سازی، لو قلنا به این که مجسمه سازی در بیرون جایزون، آیا مجسمه تو مسجد درست کردن جایزه یا جایز نیست؟ اگر گفتیم نقاشی رو دیوار و میدان جایز است، بعد میگیم حالا تو مسجد هم جایزه یا تو مسجد جایز نیست؟ اگر گفتیم حرامه دیگه تو مسجد نمیشه بگی جایزه، به طریق اولا حرام است. پس انما البحث اینجاست، این اون جایی که دربارش بحث میکنیم. خب اینجا البته حالا بحث مجسمش رو شما جدا کنید، چون دوباره در مسجد به طور معمول کسی در مسجد مجسمه نمیسازه، مورد ابتلا نیست، اما نقاشیش مورد ابتلا هست. حالا این با اون خصوصیاتی که دیگه نقاشی ذات الارواح باشه نباشه که اون فروعش فعلا کاری نداریم، دنبال ورود بحث به اونجا نیستیم. پس با این عنوانی که عرض کردیم، نقاشی که در خارج مسجد جایز است، آیا در مسجد جایز است یا جایز نیست؟ اینجا هنا عدت اقوال، اینجا چند قول وجود دارد. القول الاول، قول اول، القول بالحرمه، قول اول اینه که آقا نقش الصور یا نقش المسجد به صور حرامون، هذا هو القول الاول. و این قول هم مثل اون چه در تزیین گفتیم، الحرمت هو المشهور، حرمت قول به حرام، قول به حرمت مشهور است در بین فقها، مشهور رو هم نسبت دادن، مثل باز قبلی نسبت داده شده به، یعنی فقهای نسبت دادن قول به مشهور. مثلا جناب کاشف اللثام در کشف اللثام اینطور بیان میکند، وقتی به زینت میرسه، یکی از مصادیق زینت، او به شیء من الصور، تزیین مسجد به چیزی از صورت ها، نقاشی ها، نقاشی کردن، فهمود کما هو المشهور، اونا حرام است، کما اینکه مشهورم هم همینه، نسبت مشهور داده. حالا دلیل ذکر میکنه، چند دلیل که بعد در جای خودش میاریم، اشاره فقط واردش میخونم. لتضافر النهی عن التصویر و تمثیل و تصویر البیوت مطلقا، فهمودم برای اینکه به خاطر اینکه تضافر داره، روایات متضافره‌ای وجود دارد که نهی میکند از نقاشی کردن و تمثال کشیدن، عکس کشیدن و حتی تصویر البیوت، اینکه نقاشی بکنه آدم صورت در خانه ها به شکل مطلق. خب وقتی که استدلال اینه که وقتی که به شکل مطلق نقاشی حرام باشه، فی المسجد به طریق اولا حرام استش. کشف اللثام، بعد هم اینجور ادله دیگری هم داره، ولی امر به محو صور، روایاتی داریم که دستور دادن که نقاشی ها صورت ها رو محو کنید، از بین ببرید. و همینطور ان الملائکه لا تدخل بیتا فیه سوره، ملائکه درش در خانه ای درش نقاشی باشه صورت ها باشد وارد نمی شود. اینا در جای خودش بحث میکنه. خب پس این یک جناب کاشف اللفان نسبت داد به مشهور. دوم عبارت جناب فاضل سبزواری یا محقق سبزواری در کفایت الفقه که مشهور کفایت الاحکامه. چند بار عرض کردم مشهور این کتاب جناب محقق سبزواری محمد باقر سبزواری رو، کتابش رو اسمش میگم کفایت الاحکام، در منابع فقهی هم فراوان داره و فی کفایت الاحکام و فی الکفایه هم حتی میگن مقصود در فقه کفایت الاحکامه، اما نام درستش کفایت الفقه هست. خود نام کاملش و نام صحیحش کفایت الفقه. ایشون در کفایت الفقه گذاشته که نسبت به اشعر داده، گفته حرمت بالاتر از مشهوره. ول اشعر تحریم و نقش صور، عبارت جناب سبزواری در کفایت الفقه. اون ول اشعر تحریم نقش صور هستش در مساجد، که البته بلا فاصله فهم و حجته غیر واضحه، اما دلیلش روشن نیست که چرا اینقدر اشهر شده این قول، حجتش واضحه نیست، دلیلش واضحه نیستش. بعد فهمونن اشاره میکنه بعد که شهیدم در البیان همینطور حرم نقشها و تصویرها به مافی روح، در شهید در البیان نقش و تصویر رو حرام کرده در جایی که اون تصویر مال صاحب روح باشه، ذات الارواح باشد. اما در غیر اون و کره غیره و که شجر، اما که ذات الارواح نباشه فهموده مکروه هست، که حالا این قول بعد میخونیم انشاءالله. همینطور در دروس هم همینطور هستش. این هم عبارت این جناب محقق سبزواری در کفایت الفقه، که آدرس کفایت الفقه رو ننوشتم، حالا شما مراجعه کنید دیگه. عبارت سومی که دوباره نسبت به مشهور اشهر داده شده است، مستاقی هم نمونه هایی ذکر می کند، در مفتاح الکرامه است. در کتاب مفتاح الکرامه جلد ششم صفحه 26 ایشان فهمودن که بعد از اینکه قول به حرمت رو نقل می کنه، حرمت و نقش المسجد به صور، فهمود هذا هو المشهور، این قول مشهوره. کما فی کشف اللثام، کمی در کشف اللثام هم این قول نسبت داده مشهور که خوندیم عبارتش. والاشهر کما فی الکفایه، این اشهره کما این در کفایت الاحکام اومده. گفتم فی الکفایه هم میگم، مقصود اینجا ایشون مفتاح الکرامه الکفایه رو کنایه گرفته از، یعنی خلاصه گرفته از کفایت الفقه. فهمود و هو و این قول حرمت خیارت النهایه، این اختیار بعضی از فقهای دیگه هم است از قدما تا متأخرین. اولش خیارت النهایت والمبسوط، اول اختیار مختار شیخ طوسی است در نهایه و در مبسوط، فی کتابیه در هر دو کتابش. و السرائر، و محقق ابن ادریس هلی در سرائر، و الشرایع جناب محقق در شرایع، و النافع مختصر النافع، و المعتبر علامه، و المنتهى علامه، و نهایت الاحکام، و تذکره، اینا همش مال علامه است، و تحریر، و الارشاد، و اللمعه که همون لمعه خودمونه، بعد تمود و یظهر ذا، اینا تصریح کردن و یظهر ذالک من جامع المقاصد، میگه همین قول به حرمت استظهار می شود کرد از جامع المقاصد کی؟ جناب محقق کرکی. و فواید الشرایع همینطور. خب این باز نسبت به مشهور دادن استش. علی حال قول اول هو القول بالحرمه، مشهورم هست، این نمونه های عبارات فقهارم که شهرت رو نقل کردن و نسبت دادن بیان کردیم. خب این آقایون قول مشهور قول به حرمت دلیلش چیه؟ ابد دلیل و فی المقام، دلیل در اینجا برای این قول چیه؟ چند دلیل ذکر کردن، ادله گوناگونی. یک، اولین دلیل دلیل اول همون دلیل اول قول مشهور در حرمت تزیین است. نظرتون اگه باشه در اونجا قول اول در تزیین فرمودن دلیلش چیه؟ دلیلش بدعت بودن استش. فرمودن که این نقش، اینجا میفهمم برای این که نقش مسجد به صور نقاشی کردن، ما کان موجودن فی عهد رسول الله، در زمان پیغمبر نبوده، و ما کان موجودن فی عهد الائمه المعصومین، حالا اهل سنت هم میگن در زمان صحابه هم وجود نداشته، در زمان صحابه نبوده، در زمان ائمه اهل بیت نبوده، در مسجد در زمان پیامبر وجود نداشته این نقش به صور. پس این انما احدف من جدید، این امان جدید ایجاد شده استش، و اون چی که در زمان پیغمبر نبوده حالا ایجاد شده، این بدعت است. و کل بدعت ضلاله، هر بدعتی هم ضلالت و گمراهیه دیگه. و از کنم محضر شما که استدلال به این، همین حرفی در اونجا گفتن به این که این بدعت است. اونجا اگر نظرتون باشه مناقشه کردیم، گفتیم هر جدیدی که بدعت نیست، تعریف بدعت آوردیم، گفتیم بدعت اونیه که نسبت به شریعت داده بشه، نسبت به خدا داده بشه. و الا اگر کسی در جامعه بخواد خودش حالا نقاشی در زمان پیغمبر نبوده کاری بخواد انجام بده، شرع هم حکمی نداشته باشه، این بدعت میشود؟ نمیشه. پس هر جدیدی بدعت نیست. پس دلیل اونجا ذکر شده، اشاره کردیم، المناقشه نفس المناقشه التي ذکرناها در موضوع تزیین، مناقشه هم مناقشه که اونجا گفتیم و گذشتیم. بنابراین دلیل اول که بدعت بودن نقاشی در مسجد باشد، این دلیل قابلیت نداره، دلیلیت ندارد. در صغرای قضیه اشکال کردیم، اینو التفات داشته باشید، اشکال در صغرای قضیه است نه در کبرای کلیش. اینی که کل بدعت ضلاله، این شکی درش نیست، بدعت ضلاله است، حرفی درش نیست، این قبوله. اما در این که این کل ما احدث من جدید، هر چیزی که زمان پیغمبر نبود بعد ایجاد شد، آیا این بدعت است؟ گفتیم این بدعت نیست. خب این دلیل اول. اما دلیل ثانی، دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم یه روایتی است، خبر عمرو بن جمیع، روایتی است که از جناب عمرو بن جمیع نقل شده، روایت در کتاب کافی است، جلد سوم صفحه 369 حدیث 6. عرض کنم محضر شما که سند روایت بخونیم با هم. محمد بن یعقوب که جناب کلینی است، عن الحسن ابن علی العلوی، از این آقای حسن ابن علی علوی، نمیدونیم کیه، عن سهل ابن جمهور، بعضی سهیل ابن جمهور هم گفتن، نمیدونیم کیه ایشان، عن عبدالعظیم ابن عبدالله العلوی، عن الحسن ابن الحسین القرنی، حالا عبدالعظیم ابن عبدالله علوی معلومه، عن الحسن ابن الحسین القرنی، ایشان هم معلوم نیست، عن عمرو ابن الجمی، از این آقا، این سلسله سند نقل شده، قال سألت ابا جعفر، از امام باقر میگه سوال کردم، عن الصلاة فی المساجد المصوره، سوال کردم نماز در مسجدی که نقاشی شده توش، حکم نماز، سألت ابا جعفر عن الصلاة فی المساجد المصوره، در مساجدی که نماز درش نقاشی شده چطور حکمش؟ فقال علیه السلام اکره ذلک، اکره ذلک یعنی من خوشم نمیاد، دوست ندارم، کراهت دارم من از اینکه در مسجدی که مصور است نماز بخونم، ولكن لا يضركم ذلك اليوم، اما این مطلب ذالک الیوم برای شما اشکالی نداره، شما ضرری بهتون نمیزند، ولكن لا يضركم ذلك اليوم، این مطلب که من ازش کراهت دارم امروز برای شما ضرری ندارد، ولو قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك، اگر زمان ظهور برسد اونجا میبینید که چطور انجام میشود. خب این روایت استدلال شده به این روایت که آقا نقش مسجد به صور نقاشی کردن در مساجد این حرام است. چرا؟ چون امام باقر فرمود من کراهت دارم از اینکه در مسجدی که مصور است نماز بخوانم. خب لازمش اینه که نقاشی حرام باشه در اون مسجد مصور نماز بخوانن. اینکه کراهت داره به خاطر اینکه نقش مسجد حرام است، چون کار حرامی در اونجا انجام شده استش. این کیفیت استدلال و روایت استش. این روایت هم این خبر هم قابل للمناقشه، این قابلیت مناقشه دارد. ما مناقشه رو هم از چند جهت مناقشه میکنیم، من جهت سند و من جهت دلاله. از جهت سند اولا میگیم این از جهت سند ضعیفون، من جهت سند ضعیفه. چرا ضعیفه؟ لأنه مشتمل علی عدت مجاهیل، چون چند تا مجموعی از مجاهیل رو جمع کرده اینجا تو این روایت. غیر از عبدالله ابن عبدالعظیم ابن عبدالله علوی بقیه شون از خونه محضر شما مجهولن همه اینها. این یک، جناب سهل ابن جمهور، حسن ابن حسین عرنی، حسن ابن علی علوی، اینا همشون مجهولن. صاحب مدارک در زیل این حدیث میفهمد، بعد اینکه مدارک الاحکام زیلش میفهمد که فیه، همین تعبیر من گفتم، فیه عدت مجاهیل، تعبیر من همین تعبیر ایشان بود، درش گروهی از مجهولان مجاهیل هستن، روات جزء روات مجهولن. اما راوی اخیر عمرو بن جمی چطور؟ عمرو بن جمی هم ضعفه النجاشی والعلامه، هم علامه در رجالش هم جناب نجاشی در رجالش تضعیفش کردن. پس راوی اخیر ضعیفه، سایر روات غیر از یکی بقیه مجهولن. پس این روایت من جهت سند، یعنی سقط الخبر من جهت سند عن الاعتبار، این روایت از جهت سند و درجه اعتبار ساقط شد، این قابل استناد نیست. اما من جهت دلاله ثانیاً، از جهت دلالت، از جهت دلالت میگیم آقا این روایت مرتبط به حکم نماز در مسجد مصور است، نه به خود نقش مسجد. سوال از این نیست که نقاشی جایز یا جایز نیست، سوالت چیه؟ سوالت نماز است در مسجد مصوره. بله، حالا ممکن است یه کسی اینطور بیان کنه، ممکنه یه کسی بگه که آقا حتما اگر نماز، تأمل کنید، اگر نماز یمکن لأحد ان یقول، یمکن ان یقال، ممکنه گفته شود، اگر اینجا گفته شده که نماز در مساجد کراهت داره امام باقر علیه السلام، به خاطر چیست؟ به خاطر این است که اصل نقاشی حرامه. تأمل بفرمایید، به خاطر اینکه اصل نقاشی حرام است، یعنی این نمازی که میخونه ملازم است با حضور در مکانی که اونجا کار حرامی، نقش حرامی صورت گرفته. خب از کنم محضر شما که اگر کسی حرف این چینی بیان میکنه، میگیم بله ملازم کراهت معلوم نیست مکروه باشه، ملازم حرام معلوم نیست حتما حرام باشد، این دلیل جدایی میخواد خودش. پس بناهن علا ذالک در مقام دلالت این روایت مرتبط است به نماز در مسجد نقاشی شده، نه به خود نقاشی، خارج از بحث است. این از جهت دلالت هم اشکال دوم. و ثالثا از جهت سوم، از جهت سوم امام چه فرمود وقتی سألت ابا جعفر عن الصلاة في المساجد المصوره؟ امام فرمود اکره ذلک، من کراهت دارم. این کراهت اینجا در کلام امام هو الکراهه الاصطلاحیه التي نقولها في الفقه، عمل کراهیه الکراهه اللغویه، این کراهت کراهت لغویه یا کراهت اصطلاحیه معلوم نیست، ظاهرش رو کراهت لغویه، این کراهت معنای لغویه، کراهت معنای لغت، معنای لغویش همون کراهت ملای اصطلاحی نیست که بگیم اینجا اکره و ذالک. این یک نکته اشکال دومی که در اینجا هستش، معنای از کنم محضر شما کراهت لغوی نیست. ثانیاً از این اضافه تر میشه کرد این که امام فرمود اکره و ذالک، من کراهت دارم. شاید مسئله بوده که امام گفته من دوست ندارم اینجا نماز بخونم، اما نفهمو شما هم نماز نخوانید در اینجا، نفهمو شما هم دنبال این نقاشی نرید، اصلا ربطی به نقاشی هم پیدا نکرد. یعید و ذالک رابعا، این برداشت رو تایید میکنه که اشکال چهارم حساب بکنیم. اشکال چهارم این است که میگیم امام ذیل روایت بعد از اینکه فهمود اکره و ذالک، فهمود لکن لا یضرکم ذالک الیوم، فهمود امروز به شما برای شما ضرری نداره، کار بدی نیست، شما میتونید نماز بخونید. اکره و ذالک، من خوشم نمیاد نماز بخونم ولی شما برای تو مشکلی ندارد. یعنی لعل این که اصل نقاشی بله در زمان پیغمبر نبوده در مسجد، جدید آمده. پیام باقر هم از کنه محضر شما شاید این رو مناسب آن روز مسجد نمیدیده، اما فهمود امروز در عصر من مساجد نیاز دارد برای نقاشی، حاجت ناس، حاجت المجتمع به این هستش که بیان اینجا چیکار کنن که بعضی از زینت ها، بعضی از نقاشی ها در بعضی قسمت های مسجد انجام بشه. مثلا امروز هم حالا واقعا این کاشی هایی که روش نقاشی شده هستش، این کاشی ها دیگه حالا از اول با نقاشی ساخته میشه، ولی این کاشی هایی که کاشی معرق که روش شکل هایی هم وجود داره ولی کلمات هم باز روش نوشته میشود، خب این ها نقاشی شده است. امروز مساجد زیباییش شاید بعضی از اینا مصداق تعظیم شعائره، امروز بعضیش مصداق تعظیم شعائر هستش. لذا امام باقر فرمود لکن لا یضرکم ذلک الیوم، امروز برای شما ضرری نمیرسونه. پس معلومه که اون کراهت در اونجا معنای کراهت شرعی نیست. اگه کراهت شرعی بود احکام عامه للجمیع، فرقی نمیکنه بین امام و غیر امام باشه، حکم شرعی اگر شد برای همه وجود دارد. خب این پس علایه حالن اشکال دیگه هم میشه مطرح کرد دیگه، کفایت میکنه از دلیلیت که افتاد دیگه، کفایت میکنه. تراکم اشکالات و مناقشات خیلی مطلوبیت نداره از کنم محضرتون که، لذا این دلیل دوم از دلیلیت افتاد. پس قول اول که قول حرمت بود، قول مشهور، دلیل اولش پاسخش قبلا داده بودیم، دلیل دومش هم روایت ضعیفه. ادله باقی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.